بسم الله الرحمن الرحیم. لبهای تو حدیث شکفتن را در یک خزان غمزده سرد تکرار می کند. لبهای تو گلواجه های لاله وحدت را در پهندشت تفزده شرق می کارد. لبهای تو باران پرتراوت رحمت را بر قلبهای تشنه می بارد. کلام تو به جسم مرده جان می دهد، زنده می کند، دل را می نوازد. محبوب قرنها، در واژه واژه های کلام تو قرآن جاری است. دستان تو به گرمی خورشید است. چشمان تو پاکی و خشم دریا را با هم دارد. اما من از نگاه تو می خوانم حدیث محبت را. محبوب خوب من، تو در کلام نمی گنجی و من شرمنده از قصور کلامم. دوستان عزیز و ارجمند، سلام. سلامی به لطافت نگاه پاکان و به پاکی قلب خوبان. درود بر شما و هزاران درود بر روح مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی قدس سره شریف. حدیث یار حدیث ایمان و تقواست، حدیث عزت و آزادگی و شجاعت و شهامت است. حدیث یار حدیث طهارت روح و صفای دل، زبان صداقت و حقیقت، گامهای استوار در راه دین و استقلال کشور و دستان معجز نشان ابرمردی است که با ظهور شگفتانگیز خود در عصر دین گریزی و دنیا طلبی از کرانه چشمانش خورشید ایمان درخشید و از سرانگشت حکمت و تدبیرش باران رحمت و عزت و کرامت بارید و از زبان حقیقت گویش چشمه های امید در سرزمین دلهای سرد و افسرده جاری شد. بی تردید او امام خمینی بزرگ، آن مرد نیمه شبهای عشق و مناجات و هی در صفت روزهای خندق و خیبر است. او که از مدینة العلم پیامبر صلوات الله علیه درس عبودیت و بندگی خدا آموخته بود و در دارالولایه امیر مؤمنان سلام الله علیه مجری عدالت و در نهضت اصلاحی ابا عبدالله الحسین علیه السلام شهادت طلب عرصه ستیز با ظلم و استکبار گردیده بود، انتظار فجر ظهور قائم ارواحنا فداه را کوتاه کرد و خود سبکبال و عاشق به سرای جاویدان و به مقام وصل و قرب محبوب شتافت. روحش متعالی و راهش پاینده باد. پس شما دوستان گرامی دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز حدیث یار سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را بشنوید که به شرح کتاب شریف 40 حدیث حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه میپردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حدیثی از مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام محل بحث بود. سه مطلب عمده و سازنده رو حضرت توصیه فرمودن. مطلب اول در ارتباط با ارزش تفکر و سازندگی تفکر بود که فرمودن نبه قلبک به تفکر. توصیه دوم و جاف عن اللیل جنبک درباره نماز شب، ارزش سازنده این عبادت در نیمه شب. و توصیه سوم و اتق الله ربک. در مورد اول و دوم مقدار مورد بحث قرار گرفت بحث این جلسه در ارتباط با مسئله تقواست. تقوا از وقایه به معنی نگهداری هست که در استعمال عرفی و در اخبار کاربرد تقوا در ارتباط با جلوگیری از مخالفت با اوامر و نواهی الهی هست. انسان نفس خودش رو کنترل بکنه که مبادا نسبت به اوامر الهی بی اعتنا باشه و نسبت به نواهی الهی بی اعتنایی بکنه، امری رو ترک بکنه یا نهی رو انجام بده. و بالاخره اون چی که موجب رضای پروردگار هست باید رعایت بشود که انسان انجام بده. مسئله تقوا گرچه از مدارج و مقامات نیست، اما بدون تحصیل تقوا هم امکان این که انسان در مقام رشدی قرار بگیره و درجات و مقامات کمالی رو بخواد پیدا بکنه نخواهد بود. یعنی در فضای تقوا هست، در فضای حفظ نفس و کنترل نفس است که انسان به مدارج و کمالات و مقامات خواهد رسید. انسانی تا مادامی که نفسش گرفتار به آلودگی های محرمات هست، به مسائلی که خلاف شأن و شؤون انسانی هست، این چنین انسانی به چه مقامی خواهد رسید؟ تا مادامی که از مشتهیات نفسانی و از تقاضاهای نفسانی انسان فاصله نگیره، فضای رشد به روی او باز نخواهد شد. در هر صورت به حسب مراتب و مقاماتی که برای انسان هست، چون انسان یک حد مشخص و معینی در کمال نداره، به تعبیر بزرگان از اهل معرفت کمال انسانی پایان ناپذیر هست و انسان یک موجودی است لایقف، به هیچ کجا وقوف نداره، به هیچ کمالی که میرسد نمیشه به عنوان پایان تلقی کرد. اگر نفس انسانی در هر رتبه و مرتبه‌ای که میرسد خودش رو از موانع حفظ نکنه، از اون چیزهایی که برای نفس حجاب هست، برای کمال انسانی حجاب هست، از این مراحل و از این مسائل فاصله نگیره، امکان ارتقاء به مقام برتر و بالاتر رو نخواهد داشت. در مراحل اولیه باید از لوس آلودگی ها، پلیدی ها، محرمات که در شرع مقدس اسلام به طور مفصل تبیین شده، از اینها باید فاصله گرفت. مرحله بعد باید از تقاضاها و مشتهیات نفسانی فاصله گرفت. مراحل بعدی از علاقمندی به مسائل دنیا باید فاصله گرفت و همچنین بیاد بالاتر، قلب و دل را از گرایش به کسرات پاک بکنه و تطهیر بکنه. همینطور باید مقامات رو یکی پس از دیگری بیاد بالا و خودش رو از تمامی اون چی که به عنوان سد راه هست و به عنوان مانع راه هست برحذر بداره. لذا به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه فرمود گرچه تقوا از مقامات نیست، اما بدون تقوا هم نمی شود به مقامی رسید. اگر بناست که به مقام سالکین الالله، به مقام مجذوبین، به مقام واصلان، به مقام فانیان فلا، به این مقامات انسان دسترسی پیدا بکند، لازمه‌اش این است که نفس رو کنترل بکنه، از تمامی موانع و مسائلی که جلو راه انسان رو میگیره. بنابراین تقوا هم مراحلی پیدا میکنه. یکی از اون مراحل تقوای عامه است. تقوای عامه هم تقوایی که حد اقل هست و همگان باید به این تقوا گرایش پیدا بکنیم و توجه به این مسئله رو داشته باشیم. تقوای عامه دوری از محرمات، اونچه که شرع مقدس اسلام به عنوان حرام اعلام کرده، باید از این فاصله گرفت. تقوای خاصه که مرحله بالاتر هست، دوری از مشتهیات و تقاضاهای نفسانی هست. تقوای زاهدان قطع علاقه نسبت به دنیا هست، تقوای مخلصان دوری از حب نفس هست، تقوای مجذوبان دوری از ظهور کسرات افعالی هست، تقوای فانیان دوری از کسرات اسمائی هست، تقوای واصلان دوری از توجه به مرحله فنا هست، تقوای متمکنان دوری از تنوینات هست و بالاخره همون گونه که خدای متعال به پیامبر فرمود فاستقم کما امر، انسان مسیر مستقیم رو باید بگیره از درجات پایین تا به درجات بالا، کلاس به کلاس، مرتبه به مرتبه، درجه به درجه، بتونه به مراحل و کمالات و مقامات برتر دسترسی پیدا بکنه. دسترسی به این مقامات و به این کمالات عرصه می طلبد، فضا می طلبد. فضای مناسب برای ارتقاء این مقامات ایجاد محیط تقوایی است. یعنی انسان خودش رو نگه داره از لغزش در هر یکی از این مراحل تا بتونه مصداق استقامت رو در خودش به وجود بیاره و فاستقم کما امرتی که خدای متعال به پیامبر فرمود که در واقع این خطاب به همگان خواهد بود، بتونه انسان در مسیر مستقیم بدون انحراف و بدون گرایش به این طرف و اون طرف بتونه در مسیر کمال قدم برداره. تقوای عامه که اولین مرحله تقوا هست، همونطوری که عرض شد، دوری از محرمات، یعنی اون چی که شرع مقدس اسلام به عنوان مسائل ممنوع اعلام فرموده، انسان گرایش پیدا نکنه و نفس رو از توجه به این مسائل و ارتکاب این مسائل ممنوعه باز بداره. توضیح مطلب این که همون گونه ای که بدن انسان سلامت و مرض پیدا میکنه، صحت و سقم داره، نفس و روح انسانی هم سلامت و مرض دارد، صحت و سقم داره. امراض جسمانی رو باید به طبیب جسمانی مراجعه کرد با درمانی که انجام میده به مبارزه این مرض برمیخیزه و انسان سلامتیش رو به دست میاره. و اگر این سلامتی رو احیانا به دست نیاورد، نهایتا مسئله مرگ پایان هر نوع مرضی خواهد بود از نظر جسمی. همین گونه در ارتباط با مسائل روحی، نفس انسان و جان و روح انسان هم دارای صحت و مرض هست. امراض روحی به مراتب از امراض جسمی خطرناکتر و سخت‌تر هست. عرض کردیم بی توجهی به امراض جسمانی و یا اینکه اگر معالجه او از نظر طبیب انجام ناپذیر شد، نهایتاً به مرگ منتهی می شود. اما امراض روحانی و نفسانی در وجود انسان خدای ناکرده اگر پیدا شد و در مقام اصلاح و در مقام سلامتی نفس بر نیومدیم، اینها در نهاد ما برای ابدیت بقا پیدا میکنه. این است که توجه به مسائل اخلاقی نه تنها کمتر از توجه به مسائل جسمانی نیست، بلکه باید توجهمون رو به مسائل اصلاح نفس بیشتر متوجه کنیم. چون نفس انسانی یک موجودی باقی، همیشگی. ما هستیم که هستیم که هستیم. فنا به معنای نابود شدن در ما نیست. اگر تغییرات فیزیکی در مسئله جسم ما به وجود میاد، زمانی دوران کودکی، زمانی دوران جوانی، زمانی دوران میانسالگی، زمانی دوران پیری و زمانی هم ممکنه که این بدن را از دست بده و از این عالم برود، اما حقیقت ما، روح ما، نفس ما به دلیل غیر مادی بودن بقا دارد، همیشگی است. اگر خدای ناکرده به سلامت روح نیندیشیدیم و اگر توجه نکردیم، اصلاح ساختار اخلاقی رو بی اعتنا شدیم، اونگاه این روح آلوده و این نفسی که به پلیدی انس گرفته، ملوث به آلودگی ها شده، این برای همیشه خواهد بود. و یا اگر هم برای همیشه نباشد و بنا باشد که پس از مرگ آلودگی های روحی از بین برود، کار بسیار سخت و بسیار مشکلی است. گرچه بحث تکامل برزخی داریم، تکامل برزخی یعنی نواقص برطرف شدن، اما بسیار سخت هست، بسیار مشکل هست. انسان گرایشی به گناه پیدا نکند، خیلی راحت تر از این است که آلوده به گناه بشود، اون موقع بخواد با توبه در دنیا جدا بشود و یا اینکه با عذابهای برزخی بخوان این گناه و این آلودگی که پیدا کرده از موجودیت این انسان محو بکنند. عذاب می‌طلبه، سخت هست. لذا انسان باید توجه به خودنگهداری، بحث تقوا رو حتما به عنوان مهمترین اصل و مهمترین کار قرار بده. باید بداند چه چیزهای موانع راه هست، چه چیزهای انسان را آلوده میکنه، چه چیزهای انسان را پست میکنه، چه چیزهای انسان را از مدارج و معارج سیر کمالی باز میداره. اینها را باید بهش توجه بکند اولا، و ثانیا ازش فاصله بگیرد. انبیاء الهی تماما برای همین جهت اومدن. ما طبیبانیم شاگردان حق. انبیا پزشکانی هستند، طبیبانی هستند که به عنوان شاگرد خدای متعال، اونها در ساموختگانی هستند که برای ما انسانها اومدن تا ما رو متوجه به همین مسائل بکنن، به ما توجه بدن که چه چیزهای موجب امراض روحی هست و چه چیزهای موجب سلامت روحی هست. و اینجاست که ما همون گونه که عرض کردیم در مسائل جسمی به طبیب جسمانی مراجعه میکنیم، در مسائل روحی لابد و ناچار باید به انبیاء الهی مراجعه کنیم. دستورات انبیاء الهی در حقیقت نسخه اصلاح نفس است، در حقیقت نسخه است که امراض روحی ما رو معالجه میکند، و یا اینکه جلوگیری از ظهور و بروز امراض و پیشگیری از امراض نفسانی و امراض اخلاقی است. ما انسانیم، غیر از جمادات، غیر از نباتات، غیر از حیوانات، انسان یک موجودی است که ساختار اخلاقی خودش رو خودش باید بسازه. این اختیار رو خدای متعال در وجود ما گذاشت. ما موجودی هستیم که سرشت ما، آفرینش ما بر اساس اختیار پایه‌گذاری شده. به ما این اختیار رو دادن که خودت رو بساز. دستور ساختن را انبیاء اعظام آوردن. خب بی اعتنایی کردن به دستور انبیاء ضررش رو کی می‌بینه؟ اگر ما زیر بار انبیاء الهی نریم، اگر در مسائل قلبی، در مسائل اخلاقی اونها ارائه طریق کردن، راهنمایی کردن، ما دنبال نکنیم، آیا ضررش به انبیاء هست؟ چه میشه که گاهی انسان با خودش در جنگ و ستیزه و متوجه نیست؟ انسانی که به گناه گرایش پیدا میکنه، انسانی که به آلودگی های نفسانی گرایش پیدا میکنه، این در واقع داره با خودش میجنگه. اونهایی که با جنگ انبیا رفتن در واقع به جنگ خودشون میرفتن، خودشون رو نابود میکردن. اگر همه اونچ که روی زمین از کافر بشون، این چه ضرری به انبیا، چه ضرری به اولیاء الهی، چه ضرری به دستورات دینی وارد میکنن؟ و این از مصادیق بزرگ غفلت هست که انسان چقدر غفلت که نسبت به دلسوزترین انسانها که انبیا هستن میخواد موضع مخالف بگیره. من آزادم، دلم نمیخواد که دستور انبیا را عمل کنم. آیا این واقعا آزادی است؟ من آزادم، دلم نمیخواد پایبند به حلال حرام شرعی بشم. آیا این واقعا آزادی است؟ یا این در واقع اسیر کردن خودمون در چنگ هوا و هوس ها؟ انبیاء الهی اومدن تا اینکه ما رو به هوا و هوس ها آشنا بکنن، به مضرات آشنا بکنن، به مصلحات آشنا بکنن، چه چیزهای موجب ضرر هست برای شما، چه چیزهای موجب صلاح هست برای شما. و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، این شعار حرکت انبیاء بود. بزرگترین آزادی رو انبیاء برای بشر آوردن، آزادی از اسارت ها، آزادی از هوا و هوس ها. و این هوا و هوس هایی که مضر است، هیچ پیامبری با خواسته های نفس که مضر به حال انسان نباشد مبارزه نکرد. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق. اگر چیزی طیب باشد، اگر چیزی رو خدا حرام نکرده باشد، استفاده از اونها بنامانه است. انبیا نیومدن جلو استفاده های صحیح و درست ما رو بگیرن تا ما بگیم ما اسیر اونها نخواهیم شد و ما آزادیم. اونها اومدن تا ما رو از چنگ رزالت ها، از چنگ پلیدی ها، از اینها نجات بدن. و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، زنجیرهایی که به دست و پای قلب و روح انسانی که عشق به پرواز داره، عشق به پرش داره، هوا و هوس ها نمیذاره این پرش ها انجام بگیره، نمیذاره که این پرواز ها انجام بگیره. انبیا اومدن اینها را از سر راه انسان بردارن. حالا اگر ما توجه به این مسائل نکنیم، به دلسوزی انبیا سلام الله علیهم اجمعین توجه نکنیم، در واقع کیو داریم تخریب میکنیم؟ کیو داریم از بین میبریم؟ اونها برای ما دلسوزی میکنن، اما ما خودمون برای خودمون دلسوزی نمیکنیم. پیامبر اکرم برای نجات ماها اونقدر مشقت میبیند که قرآن نازل میشود که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، قرآن رو نازل نکردیم که تو اینقدر به زحمت و به سختی بیفتی. اما این قلب رؤوف پیغمبر هست که برای نجات ما انسانها تلاش میکنن. اما چرا ما خودمون برای نجات خودمون تلاش نمیکنیم؟ با اینکه این همه دستورات زیبا، دستورات سازنده انبیا در اختیار ما گذاشته شد، ما اسألکم علیه اجرا، هیچ مزدی هم از ما نخواستن. اینا واقعا از مصادیق بزرگ غفلت هست. تعلق به دنیا، علاقمندی های به دنیا، اینها برای انسان مضره. اینا سد راه، مانع کمال ماست. مسئله سکرات مرگ، سختی های مرگ، همین علاقه ها، همین تعلقات. انسانی که تعلق به دنیا ندارد، انسانی که علاقه به حرام پیدا نکرده، جدا شدن از این امور دنیا برای او سخت نیست، بسیار هم لذت بخشه. تا به الان ده خودشو در یک میدان مبارزه میدید با مسئله مرگ، این مبارزه تعطیل میشه، این که لذت بخشه برای انسان مؤمن. اما اون انسانی که علاقه به محرمات پیدا میکنه، علاقه به مسائل ممنوعه اعلام که از ناحیه شرع مقدس اعلام شده پیدا میکنه، حالا من لحظه مرگ است، معتاد شده به این ارتباط ها، معتاد شده به این علاقمندی ها، مرگ این موادی که تا به الان که در دنیا بود تغذیهش میکرد، لذت میبرد از این مسائل، اینها را ازش میگیره. اعتیاد هست، اما موادی که بتونه او رو تأمین بکنه نیست. این معنای سکرات موت هست، این معنای عذابهای هنگام مرگ هست. اینا همه مسائلی است که انبیا برای ما بیان کردن که جانتون رو مریض نکنید، جانتون رو سالم نگه دارید. شما انسانی در مسیر انسانیت قدم بردارید. شجره طیبه انسانیت باید میوه های انسانی بده. آلودگی های اخلاقی چه تناسبی با انسانیت دارد؟ حقد و حسد و کینه ورزی و امثال ذالک، اینا چه تناسبی با شخصیت انسانی دارد؟ اگر ما از این آلودگی ها لذت میبریم، بدانیم که آلوده شدیم. غذای آلوده رو که انسان سالم و انسان عاقل بهش عشق نمیورزد. به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمود اون چی که از گذشته ها برای ما رسیده از مسائل دنیا، اینها لمازه است، مانده های لای دندان اونها هست. اگر لای دندان رو انسان بیرون بیاره بگذاره اونجا، لای دندان خودش باشه تنفر تب داره که مجدد بخواد در دهن خودش بگذاره، تا اینکه بخواد لایه های دندان دیگری رو بیرون بیاره و بخوره. یک انسان عاقل متنفر هست طبعا از این نوع خوراک، اما اگر همین لایه دندان رو بگذاریم بیرون، ببینیم چیه موجودی دور این جمع میشه. پشه ها، مورچه ها، سوسک ها، کرم ها، حیوانات. توجه به امور دنیا انسان رو از شخصیت انسانی منسلخ میکنه، جدا میکنه. تقوا یعنی این نوع مراقبت ها. تقوا یعنی انسان خودش رو از این مسائل حفظ بکنه. تقوا یعنی این که فضای انسانیت رو به روی خودمون نبندیم و نگه داریم، یک محیطی که محیط رشد باشه، محیط انسانی باشه. دو مسئله عمده در دستور کار همه انبیا بود. یکی این که اون چی که موجب رشد انسان است، اون چی که موجب صلاح انسان است انجام بگیرد، و دوم اون چی که موجب ضرر است و موجب الم و درد روحی انسان هست، اینها باید از عرصه انتخاب های انسانی بیرون بره. اون چی که در بین این دو باز از درجه اهمیت بیشتری برخوردار هست، مسئله محرمات هست. چون اگر آفت در وجود انسان باشه، اون چیزی که موجب صلاح هست نمیتونه اثر سازنده خودش رو بگذاره. مثل مسائل جسمانی، اگر میکروب در وجود انسان هست، اگر ویروس در وجود انسان عمل میکنه، داروی تقویتی چه اثری میتونه داشته باشه؟ یک پزشک متخصص معالج در وهله اول در مقام برطرف کردن ریشه مرض هست، ریشه مرض را از بین ببرد، اونگاه به اصلاح جسم بپردازد، به تقویت جسم بپردازد. مسائل اخلاقی و روحی هم همینطوره. باید انسان از گناه اول فاصله بگیره و در رتبه دوم اون چی که به عنوان مصلحات نقش داره اینها رو دنبال بکنه و در وجودش پیاده بکنه. این قدم اول هست. قدم اول این است که انسان این مسائل رو از خودش دور بکنه، آفت زدائی بکنه. میکروب های آلوده ای که اخلاقیات ما رو فاسد میکنه از اینها فاصله بگیریم. امام رضوان الله تعالی علیه از قول استاد عارفشون مرحوم شاه آبادی در همین بحث نقل فرمودن که توجه به چند آیه آخر سوره مبارکی حشر خیلی در روح انسان و در ساختن نفس انسان میتونه مؤثر باشه، به خصوص که اگر این مسئله در نیمه های شب انجام بگیره، در ثلث آخر شب انجام بگیره، در اون وقتی که قلب و دل انسانی فارغ از کسرات هست، فارغ از هم و غم ها هست، جسم آمادگی داره، فرصت فکر خوبی هست، انسان بتونه راجع به این آیات تأملی داشته باشه. آیات این است که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. روی سخن با مؤمنین هست. خدای متعال می‌فرماید که به مؤمنین اتقوا الله، تقوا داشته باشید، یعنی اگر در مراحل اولیه ایمان هستید باز هم نیاز دارید که شما خودتون رو نگه دارید. اتقوا الله، اوامر الهی، نواهی الهی، نفس رو حفظ کنید از مخالفت با اوامر الهی و نواهی الهی. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ببینید دارید چی کار میکنید، ببینید برای فرداتون چی دارید آماده میکنید. انسان بعد از مرگ بر سر سفره خودش نشسته. این که در روایات ما وارد شد از امام رضا سلام الله علیه و از دیگر معصومین که القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران، قبر یا گودالیست از گودالهای جهنم و یا باقیست از باقهای بهشت، این در حقیقت تجلی انتخابها و گزینشهای یک عمر ماست. ما در مدت عمر در اخلاقیات، در رفتار، در اندیش و عقیده چه انتخاب کردیم؟ اگر امروز یک خلاف اخلاق داریم مرتکب میشیم، اگر امروز یک حرام داریم مرتکب میشیم، در همون لحظه توجه کنیم که ما رو بر سر همین سفره خواهند گذاشت که همین حرام با هزاران آلودگی که در باطن داره از خودمون داریم پذیرایی میکنیم. ما از خوراکهای آلوده دنیوی اجتناب میکنیم، اما چگونه است که به این خوراکهای آلوده گناه میخوام خودمون رو تغذیه کنیم در ابد پس از مرگ؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ببینید چی برای فرداتون دارید آماده میکنید. این قبیل شعارهای کودکانه رو از سر و ذهن بیرون کنیم. کی رفته، کی آمده، این همه انبیا از آینده دارن خبر میدن، این همه انبیایی که رفتند و برای ما دارن گزارش میکنن، این راههایی که قرآن برای ما داره خبر میده، انبیا، غیر انبیا، غیر ائمه علیهم السلام، اولیاء الهی، همه مسائل رو دیدن. اگر ما مطلع نیستیم، اگر ما نمیدونیم، دلیل بر نبودن نیست. ما چی میکنیم برای آینده؟ برای دنیای فانی، برای دنیایی که یقین داریم از دست ما خواهد رفت، برای دنیایی که یقین داریم که با مرگ تمام خواهد شد، ما فکر پسنداز هستیم، اما برای ابدیتی که باز اون هم یقین داریم خواهد بود، آیا نباید به فکر پسنداز بود؟ چی برای خودمون پسنداز میکنیم؟ گناه، دروغ، غیبت، تهمت، بدزبانی، بدنگاهی، حرامخواری، حرامگفتاری، اخلاق آلوده، حقد، حسد، کینه، ریا، غرور، تکبر. پناه بر خدا که اگر یکی از اینها باطن شما ببینیم، والله که اگر تمام دنیا رو به ما بدن بگن یکی از این گناهان رو انجام بده، اگه باطن این مسائل رو بدونیم به هیچ وجه حاضر نیستیم انجام بدیم. اما چیه که مفت و مجان انجام میدیم و مرتکب میشیم؟ این جز این است که عین غفلت، عین جهالت، عین نادانی است. اگر خود ما این مسائل رو ندیدیم و اگر خودمون به مرحله شهود نرسیدیم، خدای مهربان داره این مسائل رو برای ما بیان میکنه. انبیاء اعظم سلام الله علیه مجمعین، ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین، اولیاء الهی، اینها دارن برای ما بیان میکنن. لااقل به گفته اونها ما ایمان پیدا بکنیم. پناه بر خدا که انسان نه خودش اهل شهود باشد و نه توجه به گفتار شاهدان داشته باشد، نه خودش ببیند و نه سخن اون کسانی که دیدند و با کمال رأفت و محبت و صداقت دارن برای ما بیان میکنن، اینها را هم نپذیرد، این جز عذاب دائم چه نتیجی از عملش خواهد گرفت؟ بل تنظر نفس ما قدمت لقدم، ببینیم برای فردا چی داریم تهیه میکنیم. و اتقوا الله مجددا امر به تقوا میکند، ان الله خبیر بما تعملون، خدا میدونه داری چی کار میکنید. عمل شما از دستگاه ضبط نظام هستی محو نخواهد شد. خلوت و جلوت در نظام هستی ندارد، پنهان و آشکار ندارد. گناه پنهان با گناه آشکار از نظر ضبط و ثبتش تفاوتی نمی کند. عاجزانه از درگاه خدای متعال بخواهیم که خداوند ما را از شر نفس نجات بده. عزیزان، برادران، خواهران، گرفتاریم، لااقل بپذیریم گرفتاریم، بپذیریم کمبود داریم، بپذیریم کسری داریم، بپذیریم که باید بیدار بشیم، بپذیریم که در غفلتیم. غرور نداشته باشیم، نخوت نداشته باشیم، تکبر نداشته باشیم. خدا اینا کرده این مسائل آینده خطرناکی رو برای ما درست خواهد کرد. بریم به درگاه خدا و عاجزانه از حضرتش تقاضا کنیم که پروردگارا تو خودت کمک کن. بگیم رب انعم تفزت، خدایا نعمت دادی اضافش کن. خدایا به محمد آل قسمت میدیم که همه ما رو بر سر سفره کرامت خودت و رحمت خاصه خودت پذیرایی بفرما، توفیق مبارزه با نفس، توفیق دوری از محرمات الهی رو به همه ماها عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، شرح کتاب جهل حدیث حضرت امام خمینی رضوان الله علیه را از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی شنیدیم. تا فرصتی دیگر، خدای بزرگ یار و نگهدارتان باد.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر